آقای می‌فرمایید که دوستان جلوتر بشینن که از بخواد تصویر بگیره خوب باشه و چون اگه دوستان توجه داشته باشن همین مجالس دوره سال به تمام دنیا ارائه میشه و حتی من از خارج آمریکا، اروپا، خلیج غیر از سر تا سر کشور به من زیاد تلفن میشه و گوش میدن مترسدن اون وقتی که این داره پخش میکنه این دوره سال پخش میکنه من پار سال همین کاری کردم ولذا هرچی باشه کوتر باشه به عنوان مجلس قرآن اهمیتش بیشتر خواهد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفى محمد و آله الطاهرین در قرآن همون گونه که عرض شد عنایت به شأن ابراهیم زیاد شده است و در جای جای قرآن این احتجاجات حضرت ابراهیم را مطرح کرده و اساساً این یکی از جنبه های درخشنده حیات ابراهیم است همین احتجاجاتش و اینها در این حال که رنگ جدل دارد ولی در حقیقت برهان است و خدا رو اینها تکیه کرده استناد کرده و اینها را مخصوصا در قرآن آورده تا برای همیشه اینها زنده باشد این که عرض کردم جدل به صورت جدل است ولی در واقع برهان این حقیقتی است که خب دوستانی که به اصطلاحات واردن میدونن جدل این است که انسان با طرف که داره بحث میکنه از اون چیزهایی که او پذیرفته است بهره میگیره برای محکوم کردنش یعنی اصول مسلمه را خصم پذیرفته اونا از همونها ما استفاده میکنیم برای که او را قانع کنیم و او را محکوم شد این اصطلاحاً در علم منطق بهش میگن جدل اما این گاهی آقاد صرفاً به اون چی که اون پذیرفته از استناد میکنیم حالا حق یا باطل این راه جدل را قرآن نفرموده است اون حقایقی را که پذیرفته‌اند بهره میگیرد نه اون چه را که پذیرفته‌اند یعنی همین قوم جاهل همین قوم مشرک یه سری باورها دارن که راستین است یه سری باورها دارن که خرافات است اگر ما از مطلق باورهای اونها استفاده کنیم برای افشام اونها و قانع کردن اونها این جدل متعارف است که در منطق و فلسفه مطرح است اما جدلی که و جادل هم بلتی احسنی که در قرآن مدرحه نه یعنی از اون باورهایی که واقعیت داره عینیت داره و طبق حقیقت است از اون گونه باورهای اونها استفاده کن برای استدلال برای اونها این جدل بلتی احسن است که در قرآن مدرحه است و اما برهان برهان این است که نه شخصی که در مقام استدلال است دقیقا روی دلائل متقن قاطع یقینی نخورد نداره رو اونا استناد میکنه حالا قرآن این دوتا رو با هم جمع کرده ولذا ما در جلد پنجم از تمهید که جنبه اعجاز بیانی قرآن رو توضیح میدیم یکیش همینه که جمع کرده بین جدل و قرآن در یک بیان این هنر قرآن خودش لذا حضرت ابراهیم آمده از همین باورهای خود این استفاده کرده اونه یه باوره درستی هم دارن امروز میخوام راجع به همین صحبت کنم، چون حضرت ابراهیم نوعا در مقام جدل با اونها و در مقام استدلال با اونها و اونهایی که داره محاکمه میکنه یا اونها در محاکمش میکنن، مثلا راجع به خلقت آسمان ها بحث میکنه، راجع به رازق صحبت میکنه، راجع به مدبر صحبت میکنه. اینا مسائل بوده که خود اون مخاطبین یعنی همون مشرقا و برس ها پذیرفته بودن که خالق آسمان ها و زمین خداست. اینه پذیرفته بودن، پذیرفته بودن که مدبر خداست، پذیرفته بودن که رازق خداست، پذیرفته بودن که چاره‌ساز خداست. اینا را همه قبول داشتن ها، اینا چیزی نبوده که حضرت ابراهیم بخواد مطرح بکنه. ولذا روی همین باورهاشون که واقعیت هم داره ابراهیم استناد میکنه و استدلال میکنه. شما بینید راجع به پیغمبر خودمون میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، یعنی اگر همین عرب های مشرک بپرسید که خالق آسمان ها و زمین کیست، ببین چی جواب میدن، لیقولن خلقهن العزیز العلیم. ببینید نه فقط خدا را خالق میدونن، خدا را با تو صفت اساسی هم توصیف میکنن. یعنی عرب مشرک این باور را به طور قطع دارد که خالق این جهان خداوند عزیز و علیم است. عزیز اصطلاحا و در لغت عرب به کسی میگن که صاحب قدرت و هیچ نیروی مقابلش تا مقاومت نداره، و به عبارت اخرى قدرت قاهره. این قدرت قاهره را اگر بخوایم در یک کلمه خلاصه بکنیم در کلمه عزیز خلاصه بشه. یعنی عرب در همون زمان در عینی که مشرک بود خداوند را به عنوان قدرت قاهره بر کل جهان هستی اینو پذیرفته بود، باور داشت. بعد علیم یعنی خداوند را به عنوان علم که تمام این خلق و صنع و هرچه هست و تدبیر و تقدیر و همه اینا از روی علم هست، صفه نیست. این را پذیرفته بودن. من حالا باید هست کنم به شما اساسا منکر خدا در تاریخ بشریت وجود نداشته. این فکریه. بشریت از روز اول که در این جهان چشم گشود این احساس درش بود که خودش نیامده. این خانه به این گستردگی را خودش تهیه نکرده، خودش هم خود به خود پیدا نشده. نه، این مطلب از روز اول بشریت روی حق و فطرتش ایرا خوب روز اول درک کرد که یه قدرت قاهره حاکم بر جهان هستی هست که هرچه هست از اوست. و لذا بشریت از روز اول در تمام گرفتاری ها ذاتاً متوجه همون قدرت میشه، با این باور که اون قدرت میتواند او را از تمام مخمصه ها نجات بده. یعنی این باور جزء فطرت انسان است از روز اول. ولی تو توی قرآن شما برای اثبات سامع هیچ آیه پیدا نمی کنید مگر کم یکی یا دو تا بیشتر نیست. هرچه هست رو مسئله توحید فشار آورده در قرآن، یعنی برای او شریک قائل نشید. شما شما که او را قدرت قاهر میدونید، شما که او را فاعل ما نشاء میدونید، شما که او را رازق میدونید، چاره ساز میدونید، یعنی چه برای او شریف قائلید؟ این چه پنداره؟ به کدام دلیل؟ به کدوم برهان؟ برید تمام بحث های قرآن مرکز است روی مسئله توحید و اینکه خدا در تمام این تقدیر و تدبیرش شریک نداره، خودش جز و لاغیر. پس این مسئله مطرحه. عمر لذا تو خود قرآن هم باز مطرحه که همین عرب مشرک چی میگفت؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفانین، یعنی همین عربی که به این بود سجده میکنن، الان هم همین بودایی که به این بود سجده میکنن تغییر میکنه، میگوید این وسیله منه، من از این زاویه خدا رو نشانه گرفتم. این حرفش نیست، نمیخواد بگه این واقعا خداست، این معبوده، میگه این وسیله من از بسوی خدا. ما معبودهم الا لیقربونا الالله زلفا، اصلا این که ما نیایش میکنیم، کرمش میکنیم برای این بتها، برای این است که اینها ما را به خدا نزدیک کنند. و در ضمن اینها وسیله و شفیع باشن، یعنی واسطه باشن بین اینها و خدا، که انه به عقل کوچک خودشون این رسیده بود که مستقیما نمیشه با خدا در ارتباط بود، بلکه باید از یک کانالی به او متصل بشن. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، یعنی این مطلب برشون مسلم بوده که اینا سنگه، هیچ خاصیتی نداره، یعنی این مسئله برشون روشن بوده. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یعنی اینا وسیله هستن، کانالی هستن که هم ما را به اون نزدیک میکنن، هم حوائجی که ما داریم از این طریق از خدا میتونیم درخواست کنیم. خدا من ببینید، یکی از دوستان در همین جلسه به من این سوال را کرد، این سوال خیلی مطرحه که خب حالا اگر اینطور است، مثل ما که الان ائمه علیه السلام، انبیاء علیه السلام، اینها را وسائط خودمون، کانال های میبینیم بین خود و خدا، خودم همینجور بگیم، اگر بناس امکان کانال کشی به سوی خدا باشه، حالا چه فرق میکنه این کانال یا اون کانال، چون همین کانال ها به سوی یکی منتهی میشه. روشن شد چه هسته؟ اینجا این نکته دریقی از دقت بفرمایید، اون این است، شما اگر میخواید یک کانالی به سوی خدا باز بکنید، آیا نباید دقت بکنید که واقعا این کانال به اون منتهی میشه یا نه؟ این مهمه، این مسئله، این مسئله خودش. فرض کن همه ما میخواییم بریم تهران، خب این درست است که من میگم بله من میخوام برم تهران، اما از اینجا میرم، اون میگه نه از اینجا میرم، اون میگه نه از اینجا میرم، پیش خدا بدون اینکه نقشه رو بذارن و ببینن طول و عرض، به شما عرض شده اینکه تهران رو چه خطیه، طول و عرض قم رو چه خطیه، ببینن چی جوری باید یه خط مستقیم بکشیم تا به تهران برسیم، بدون اینکه جمعه آت بکنن، ها همینطوری کسر دور همیشون هم دل بخوایی بگه من چون مثلا بابا بزرگ هم اینجاست خونش علیجاست من علیجا میخوام برم به تهران اون یه نه من میرم عمه خالم اینجا بوده من علیجا میخوام برم نه از این حرفای بی اساس یه نصر دیگه از کنم مثلا شما میخواید به مرجع تعلیل یا به مقام معظم رهبری مثلا مقلدی یا هرچی هستی میخوای سوال کنی استفتاح کنی یا به شما شد که موجودی داری میخوای بفرستی میخوای به نمایندش بریزی دیگه خب دست به اونی میرسه به نمایندش بری خب نماینده رو باید اونو عرض میکنه یا هر کسی که تو دلت خواست تو میتونی بگی من دلم میخواد فلان کس به نظر اینو من نماینده مقلدم یا مقام معظم رهبری میدونم میرم موضوع به این میگم این رقلایی هم درست امکان یا باید این نمایندگی را او معرفی کنه به شما اون مرجع تقلید اون مقام عالی اون باید به شما معرفی کنه که این نماینده منه فلان نماینده منه این شماره حساب به من میرسه اینجوری که شما هر شماره حسابی که دلت خواست بریزی بدین خودش میرسه به بودن در علمای بعدی اسمی برم در دوره قاجار بعضی علما در اصفهان هم بودن خودی شهر مذهبی بود اینا صحنه امام هم میخونه خود دریا یعنی خودش میرسه به امام زمان یا اینکه دست میکردن میرفتن تو بیابانی یه جایی دست میکردن که وقتی امام زمان حضور میکنه خودش میدونه کجا خونه درد میاره اینا منظراره اینا منظراره است لذا خداوند میفرماید اینایی که شما به عنوان رسائط بین خود و من قرار داده ای اینهایی را که شما به عنوان شفیع قرار داده ای من اینا نمیشناسم ببینید صاحب میگه من اینا نمیشناسم تو میگی نمایندت فلانه اصلا این کیه من میدونم کیه ببینید اینجا دقیقا قرآن هم داره میگه قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا یعنی شما به خدا چیزایی دارید گوش زد میکنید قل اتنبئون الله یعنی شما دارید چیزایی به خدا گوش زد میکنید که خداوند اساسا به این هیچ گونه علمی نداره هیچ گونه شناخت را به اینو نداره این چه جور واسه قرار دادنه واسه باید ما معرفی کنیم قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات والارض سبحانه و تعالی عما یفعلون لذا این مسئله خطیره اینجور نیست که هر کس هر چی دلش خواست اون یکی میگه ستاره رو من ببرم اون یکی میگه من درخت را اون میگه من بت را اون میگه چوب را اینا چیزهاییست که از نظر عقلا قبول نیست اینجور مسئله هر چی حساب داره هر چی میزان داره شما تو امور عادی تو این کارا نمی کنی تو اگه یه طرف حساب داری که تاجری در کجا یه شرکتی کجا جنس خریدی بعد میخوای پولو بفرستی همینطوری میفرستی یه وقتی یه کسی یه نامه نوشته بود حالا میگم کجا یکی از شهرستان مهم ایران مثلا همین بار مثلا نوشته بود رو نامه مازندران برسد به دست پدر عزیزم حالا اسم فرجو من نشید همینجور مازندران برسد به دست پدر عزیزم این نامه را ما نجب بودیم بعد این نامه برگشت کرد وقت پشت نامه اون پرسی نوشته بود بنازم هوش را این حال ما نشون داد گفت ببین چی نوشته برای من گفت واقعا بنازم هوش را آخر همین خراسان یا مثلا اصفهان بره به دست پدرم. آخه اون چی میدونی پدر تو کیه؟ آن چی تو کی هستی؟ تو پدر تو بدونه کیه؟ لذا اینا خلافه، اینا کارشون همه. و اما این که ما چون به اینجا رسید مطلب باید این نکترم بگم و رشم، اما این که ما انبیا اولیا به شما احساس به این که ائمه را شفعا و وسائل بین خود و خدا میدانیم، این یکی این جهت هست که خدا اینها را معرفی کرده. کجا؟ به شما احساس به این که يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يعني باید شما سعی کنید، وابتغوا يعني سعی کنید تا یک وسیله بین خود و او پیدا کنید. باز خداوند در جای دیگه که لست مؤمنین راستی منی که اولئك الذين يدعون یبتغون الى ربهم الوسیله، یعنی اینا خدا رو میخوانند اما در این تلاش و کوششن تا یک وسیله بین خود و خدا پیدا کنند. ایهم اقرب، تا ببینن کدام یک از این وسایل نزدیکتر به خداست. و یرجون رحمته و یخافون عذابه. خب پس فی الجمله خداوند مدح میکنه مؤمنین را و حتی دستور میده که برید دنبال این کانال هایی که شما را به خدا میرسونه پیدا کنید. کانال در آیه سوره نساء آیه 64 این بزرگترین کانال و محکمترین را معرفی کرده. میگوید ولو انهم اظلموا انفسهم، یعنی مؤمنین مسلمان مردم خب احیانا مرتکب گناهی چیزی شدن، خب مؤمن اینجور است اگر احیانا گناهی ازش سر زد فورا توبه میکنه. خب خدا میفرماید ولو انهم اظلموا انفسهم، یه گناهی کرد و هر گناهی نسبت به انسان ظلم خودشه چون گرفتن اونو خودش آلوده کرده، هر کسی گناهی کرد خودش آلوده کرده، یه مقداری خودش از خدا و رضوان دور کرده، این ظلم به خودشه دید. خب جا او کرد، یعنی دیگه حالا این که گناه کرده حالا در صدد اینه که خودش رو پاک کنه، پاکیزه کنه دیگه، این آلودگی رو زنده بره. میگه جا او کرد بیان بیشتو فاستغفر الله، یعنی اول خودشان طلب مغفرت بکنن، یعنی در صدق باشن و از خدا بخوان. و استغفر لهم الرسول، یعنی در کنار استغفار خودشان شفیع از شفع شفع این جفت نماز شفع که میکنید شفع و اتر یه رکعت شفع دو رکعت شفیع این دوتا، اصلا شفیع هم یعنی این که اون شفیع اینه در کنار تو قرار میگیره. پس اینا خودشون یه استغفار میکنن، نه که یه استغفار، یعنی خودشون در حال استغفارن. اون وقت استغفار پیغمبر هم در کنار اینها قرار میگیره. فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، وقتی اینطور شد لوجد الله توابا رحیما، اونگاه است که خدا را به عنوان تواب رحیم می آمد. پس بینید اینجا معرفی کرد و اساسا این مسئله الان فطری همه مسلمان هست. ببینید اونجایی که حضرت یعقوب به فرزندانش گفت سوف استغفر لکم، میدونی یعنی چه؟ یعنی گذاشت که سحر این استغفار رو بکنه، صوبه استغفار رو. به این معنا که انسان اگر میخواد دعا بکنه، استغفار بکنه، انتخاب بکند این دعا کردنش قرین با یک وقت شریف سحر بین طلوعین حدود ظهر بعد از نمازها، یا یه مکان شریف در خلاه کعبه در سر قبر والدین، این جایی که دعا متجاب میشه، در مسجد، اینا محله های. پس ببینید اگر بنا باشد وقت شریف مکان شریف اگر قرین با دعای شما باشه مؤثره، چطور شد اگر دعای یک انسان شریف قرین دعای شما قرار بگیره مؤثر نیست؟ یعنی پیغمبر اکرم از ثناء کعبه، از وقت سحر مثلا کمی داره، بلکه بهتری داره. ولذا اگر ما امام رضا مؤمن اینهایی میخواییم که برای ما دعا کنن شریع قرار میدیم، اما اصلا شرطش اینه که خودتم از ته دل در صدد استغفار و جبران مافات باشی و الا شفیع نیست. اون معناش اینه که اون تنهایی داره این کار میکنه، نه، اون وقتی کارش مؤثره که تو هم همون گونه که سحر به درد شما میخوان بگن که شما در اون وقت دعا کنید، صدای کعبه مؤثر بگن که بیره اونجا دعا کنید. لذا مسئله شفاعت. پس تمام حرفها، اشکالایی که ما به مشرکین داریم که میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اشکالی که بینا هست که اینا برای اینکه اینها را معرفی کردن به عنوان مسائل دلیل نداره، از جانب خود حق تعالی اینها هیچ گونه معرفی نشدن. لذا خدا میفرماید ما من شفیع الا من بعد اذنه، شفیع باید معزوم باشه. لا یملکون الشفاع الا من اتخذ عند الله عهدا، هیچ کس حق شفاعت نداره مگر اینکه پیمانی از خدا داشته باشه. کسی نیست که هرچی نظام داره. به شما اشاره به اینکه این نکته رو من خواستم عرض بکنم که اساسا مشرکین و تمام بت‌پرست ها خدا را قبول دارن، بلکه بسیاری از صفات جلیله خدا را هم قبول دارن، منتها در یک پندار اشتباه کردن و این است که اینها را به عنوان وسائط قرار دادن. ولذا احتجاجاتی که از حضرت ابراهیم چه در گذشته خوندیم و چه در آینده ایشان را باز بخونیم که نکات بسیار جالبی داره، مخصوصا نکات اخلاقیش را گوشزد خواهیم کرد، مرکب رو همین مسئله ایست که امروز مطرح کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.